مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. ابتدا تسلیت عرض میکنم شهادت شهدای خدمت رئیس جمهور عزیز و خدوم شهید رئیسی عزیز و سایر همراهان ایشون. انشاءالله خون این عزیزان سبب انسجام و اتحاد بیشتر جامعهمون، همدلی مردم بیشتر و قوت بیشتر اسلام و انقلاب بشود. خب، بحثی که میخوایم اینجا مطرح کنیم بنیادهای هنجاری اخلاق اسلامی است. بنیادهای هنجاری که من عرض میکنم مقصودم این هست که از لحاظ فلسفه اخلاق، بخش اخلاق هنجاری، ما چه مبنایی رو میتونیم برای اخلاق اسلامی در واقع پیشنهاد بدیم. در مکاتب اخلاق هنجاری میدانید که دو شاخه مهم مورد بحث قرار میگیره. یک شاخه مهم بحث الزامات، شاخه دوم بحث ارزش ها هست. وقتی میگیم الزامات و ارزش‌ها یعنی این، یعنی مبدأ پدید آمدن خوبی که مهمترین مفهوم پایه‌ای تو ارزش‌ها هست چیه؟ چه چیزی خوبی اخلاقی رو شکل میده و پدید میاره؟ هستی خوبی اخلاقی به چه چیزی وابسته است؟ از کجا پدید آمده؟ در الزام هم همین سوالات مطرح میشه. الزام اخلاقی چطور شکل میگیره؟ از کجا پدید میاد؟ منشأش کدومه؟ و معناش چیه؟ حالا بحثای معناشناختی و معرفت شناختی و اینهاش میره توی اخفرا اخلاق. اما اینجا که در اخلاق هنجاری میخوایم بحث کنیم، تو اخلاق هنجاری یک بحث خیلی کلیدی و مهم وجود داره و اون این است که با چه معیاری میتوانیم گفت که چیزی خوب است، کاری یا ملکه‌ای خوب است یا بد است. با چه معیاری میتوان گفت چیزی، یعنی کاری یا ملکه‌ای خوب است، الزامی است یا ممنوع است یا هیچ کدوم نیست. پس در دو بخش الزامات و بخش ارزش‌ها بحث میشه از اینکه معیار خوبی، معیار الزام چی هست. این اصلی ترین سوال در اخلاق هنجاری. تو فرا اخلاق بحثای معناشناسی داره، بحثای هستی شناختی مطرح میشه، بحثای معرفت شناختی مطرح میشه و خیلی بحثای دیگر هم مطرح میشه. در قسمت اخلاق هنجاری ما با 5 مکتب مهم مواجه هستیم در طول تاریخ فلسفه اخلاق شکل گرفته که این 5 مکتب هر کدوم پاسخی به این سوال میدهن که اگر میگوییم صداقت خوب است چرا خوب است؟ اگر میگوییم عدالت خوب است چرا خوب است؟ این چراییش رو توی اخلاق هنجاری ما جواب میگیریم. خود خوب بودنش رو کجا بحث میکنیم؟ در علم اخلاق. میگیم عدالت خوبه، صداقت خوبه، تقوا خوبه، ایثار خوبه، احسان خوبه و و و صدها خوبی، صدها بدی رو هم اسم میبریم، فضائل، رذائل، اینا فهرست فضائل هست، اینا فهرست رذائل هست، اینا تو کتاب های علم اخلاق بحث میشه. اما در فلسفه اخلاق بخش اخلاق هنجاری این سوال پاسخ داده میشه، اینایی که گفتید خوبن چرا خوبن؟ ملاک و معیار خوبیشون چیه؟ به چه سبب اینا خوب هستن؟ اون یکی ها که بدن چرا بدن؟ 5 تا پاسخ به این داده شده. من خیلی شسته رفته و خلاصه دارم میگم پاسخهایی که دادن. این 5 تا پاسخ رو ابتداعا تو 2 دسته جا میدیم. بعضی ها بر پایه درون آدم ها پاسخ دادن، بعضی ها بر پایه رفتار. یعنی اون چیزی رو که دربارش خوب و بد حساب میکنن و خوب و بد رو در واقع محمولی میدانند برای اون چیز، یعنی موضوع حکم اخلاقی قرارش میدهند، دسته اول ملکاتند. گروه دوم رفتارها رو موضوع این محمولهای اخلاقی قرار میدهند. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که میگیم راستگویی خوب است، بیایم اون اصلش رو پیدا کنیم. فضیلتگرا میگه خود رفتار راستگویی مهم نیست، ملکه راستگویی مهم است، او رو ما میگیم خوب است اصالتا. اگر درباره رفتارم بحث میکنیم، ثانیاً و بالعرض هست، اولاً و بالذات اون چیزی که متصف به خوبی میشه چیه؟ ملکات هست. این معمولاً در کتاب‌های اخلاقی ما به همین سبک و سیاق بحث کردن و معمولاً ملکات رو موضوع خوبی‌ها و بدی‌های اخلاقی قرار دادن، چون اغلب علمای ما هم فضیلتگرا هستن. اما دسته دوم رفتارگرا. رفتارگرایی معمولاً توی قرون متأخر پس از شکل‌گیری جریان‌های مدرن در واقع و فاصله گرفتن از اون سنت ها شکل گرفت و پدید آمد. همونطور که در بخش های دیگه فاصله گرفتن، توی بحث اخلاقی هم فاصله گرفتن. گفتن شما گذشتگان سنت های اخلاقی فلسفی یونان باستان و بعدم مسیحیت قدیمی قرون وسطایی همش رفتی سراغ یه چیزایی که ندیدنی است، نشنیدنی است، ما نمیبینیمش، یه امر درونی میگید، درون ما ملکاتی هستند و اینها. اینا معلوم نیست اصلا چی هن. بیایم سراغ رفتارها. اون وقت اخلاق هم تبدیل شد به یکی از علوم رفتاری، در کنار مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اینها قرار گرفت. و خواستم با شیوه تجربی دربارش بحث کنم، نه شیوه عقلانی. شیوه عقلانی میدونی که بر اثر نگرش پوزیتیویستی، نه پوزیتیویستای منطقی جدید، پوزیتیویسم قدیم هم حتی، بر اثر تجربه گرایی افراطی که در قرون 18 و اینها پدید آمد، هر نوع نگرش عقلی چنان که در فلسفه نظری کنار رفت، در فلسفه عملی هم کنار رفت. در حکمت عملی هم گفتن آقا عقل رو انقدر بها ندید. شما میگید عقل داریم و شهود درونی داریم و وجدان است و باطن رو بررسی میکنیم و ملکات، اینا نه دیدنی هن، نه شنیدنی هن، نه تجربه کردنی هستن، اینا ارزشی ندارن، اینا رو کنار بذارید. رفتن سراغ رفتارها. تو اخلاق هم اون وقت مکتب‌های رفتارگرا شکل گرفتن. این مکتب‌های رفتارگرا ملاک رو رفتار بیرونی قرار دادن. گفتن ما با باطن کاری نداریم، نیت رو کار نداریم. البته اینجا استثناءاتی وجود داره ها، مثل وظیفه گرایی کانت اینجا وجود داره که اون نیت رو خیلی مهم میدونه. اما حالا بعد توضیح میدم که این چه نقشی داره و چه جایگاهی پیدا میکنه. در دوره متأخر اینها آمدند و به سمت تحلیل رفتارهای اخلاقی رفتند و سعی کردند پاسخ اون سوالی رو که گفتیم که چرا یک کار خوب میشود رو با یک ملاکهای قابل سنجش بیرونی بدهند. با چه چیزی پاسخ بدن؟ مثلا بگن با منفعت، با نتیجه، با سود، با اینها ما بسنجیم و بتونیم جواب بدیم. یک استثناء اینجا وجود داره، اونم به نوعی به رفتار برمیگرده و اون کانت، نظریه وظیفه گرایی کانت، که خیلی با نتایج ملموس کاری نداره. اون چون عقلگرا هست با تجربه گرایی فاصله داره دیگه. لذا توی اخلاقش هم باز عقلگرایی همچنان حضور داره، ولو اینکه به رفتار توجه میکنه، ولی یه ربطی با باطن هم میده. نمیخوام وارد پیچیدگی های بحث های کانتی بشم. اون یه بحث امر مطلق رو داره، سه تا صورت بندی براش داره. اگر خواستید مراجعه بفرمایید در کتاب بنیاد ما بعد از طبیعه اخلاق که ترجمه هم شده، ترجمه خوبی هم داره، خوارزمی منتشر کرده، اونجا این بحثا رو داره، سه تا صورت بندیش رو هم داره. در اونجا ایشون حرفش این است که ما باید به خود ذات فعل نگاه کنیم، خوبی و بدیش رو در باب خود فعل نگاه کنیم، نه نتایج فعل. باید بگیم فعلی باید انجام بشود، الزام داره که انجام بشه، که خودش ذاتاً خوب باشه. حالا این خوب باشن رو با یک بیان دیگه داره بیان میکنه، سه تا صورت بندی داره که مثلا انسان رو به عنوان غایت اخلاق در نظر بگیره و نگاه ابزاری به انسان نکنه و بعد اون انسان رو در واقع به عنوان یک اصل در اخلاق به رسمیت بشناسه و نخواهد که از کسی برای رسیدن به یک غایتی استفاده کنه. مثلا وقتی پیمان میبندید، بگید پیمان وقتی میبندید ارزامن باید بر اون پیمانت باقی بمانید. چرا؟ چون اگر بخوای پیمان بشکنی، اون انسان طرف مقابل خودت رو ابزار کردی برای رسیدن به مقاصد خودت و این درست نیست. باید انسانی که باش پیمان بستید رو اصل بدانی و لذا او رو ابزار قرار ندی، راه پل برای رسیدن به اغراض خودت قرار نداده باشی. پس باید پایبند به پیمانهات باشی بر اساس این اصلی که گفتیم انسان‌ها همه غایتند خودشون. یا باز یک صورت بندی دیگه داره، میگه خودت رو در ملکوت غایات فرض کن، شما هم عضوی از اون ملکوت هستی، میخوای قانون گذاری کنی، تو قانون اخلاق رو بگذار منتها به شرطی که تو ملکوت غایات سیر کنی. مقصودش هم یه چیزی شبیه این است که انسان رو غایت بدونی و اهداف میانی و رفتارهایی که نتایجی دارند و اینا رو کنار بگذاری، به خاطر نتایجشون کار نکن. به هر حال برمیگردیم، بعد میگه اینجا نیت مهمه، منتها نیت رو وصل میکنه به رفتار، نیتی که رو رفتار آمده، میگه کاری که با این نیت انجام بشود اون ارزش اخلاقی پیدا میکنه یا الزام اخلاقی پیدا میکنه. اما بیشترین مکتبهایی که مورد توجه قرار گرفت در دوران مدر سه تا مکتبه، البته سه تا هم نیست، فی الواقع یکیش بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، بعد دوتای دیگه به ترتیب قرار دارن. مهمترین چیزی که مورد توجه قرار گرفت سودگروی جرمی بنتام و پیروان او جان استوارت میل و دیگران هستش. اینا رفتارگران، بله، کاملا به نتایج کار توجه دارن. میگن کاری خوب است که اون نتایج خوب داشته باشه. حالا برای کی؟ اون نتایج خوب به کی برسه؟ اینجا سه دسته شدن. وقتی میگیم به کی برسه، سه دسته میشن. گیرنده نتیجه یه وقت خود فرد فاعل هست، این میشه خودگرا. خودگرایی در واقع معناش این است که شما کار خوب رو به این دلیل خوب میدانید که نتیجه خوبی برای خود فاعل داره. ملاک خوبیش این شده، داشتن نتیجه خوب به قید این که برای فاعل باشه. دو تا ویژگی داره. گام دسته دوم دیگرگراها هستند که میگن نتیجه خوب برای دیگران باشن، برای یه نفر دیگه. مثلا شما یه ایثاری میکنی، یه خدمتی به کسی میکنی، این کار خوب حساب میشه. دسته سوم که بیشترین مباحثات تو این عرصه واقع شده و بیشترین طرفداران رو پیدا کرده است، سودگروانن، یوتیلیتاریانیست ها که معروفن. سودگروی، فایده گروی هم بهش میگن، منفعت گروی هم بهش میگن، الفاظ مختلفی ازش یاد میشه. حرفشون اینه که بیشترین خیر برای بیشترین افراد. اولش که میگفتن برای همه مردم، بعد دیدن که این شدنی نیست، میگفتن برای بیشترین افراد. و معیار کار خوب اینه در نظر سودگروان، کاری خوب است که بیش از رقبایش، بیش از کارهای دیگه خیر بیافریند برای بیشترین افراد. این سه تا مکتب رفتارگرا، یه دونم وظیفه‌گرا، یکی هم که اول گفتیم فضیلت‌گروانن که به درون توجه میکنن. فضیلت‌گروی جزو قدیمی ترین نظریه های اخلاقی است که در یه چند قرنی به محاق رفت، در دوران مدرن در قرن بیستم دوباره احیا شد در فرهنگ غربی، اما در فرهنگ اسلامی هیچ وقت به محاق نرفت، همیشه مورد توجه بوده. پس اگر میگن که حالا دوباره احیا شده، مال غربی هست. در فرهنگ اسلامی خط مستمر اخلاق فضیلت همچنان استمرار داشته، تا به امروز هم استمرار داره. شما کتاب‌های خود ما مسلمان‌ها رو ببینید تو این عرصه، مشاهده می‌کنید همه بر اساس همین بنیاد اخلاق و فضیلت نوشته شده. کتاب جام و سعادت رو ببینید، معراج و سعادت، جام و سعادت، جام و سعادت و سایر کتاب‌ها، حتی اونایی که با رویکردهای عرفانی و اینا هم نوشته شدن، مثل احیاء العلوم غزالی، مثل محجت البیضای فیض کاشانی که با گرایش شیعی هست، اینها بازم درسته یک کمی سبک و سیاقشون با هم متفاوته، ولی همچنان اصل رو فضائل درون میدونن، ملکات میدونن، رفتار فرع حساب میشه، نه اینکه نیست، نه اینکه نباید بهش توجه کنیم، هست، توجه هم بهش میشه، ازش هم بحث میشه، از رفتارهای اخلاقی، اما به تبع درون. فرق رفتارگرایی و درونگرایی یا ملکه‌گرایی چیه؟ در ملکه‌گراها ملکه‌گرایی گفته می شود چنین باش، در رفتارگرایی می گویند چنین کن. در رفتارگرایی می گویند فلان رفتار خوب است، در فضیلتگرایی می گویند فلان ملکه خوب است، ملکه مثلا صداقت خوب است، ولی تو رفتارگرایی میگن رفتار صادقانه خوب است. اولا و به ذاتو دارم میگم، در همشون از هر دو وجه هم باز بحث میشه، ولی اصل قرار دادن رو ملاک معیار قرار دادن که کدوم اصله کدوم فرقه. این خلاصه ای از این چند نظریه مشهور اخلاق هنجاری. این مقدمه است برای اینکه حالا میخوایم وارد بحث خودمون بشیم، بدونیم تو چه زمینی داریم بازی میکنیم و در فضای علم فلسفه اخلاق، اون بخش اخلاق هنجاریش توی مکتب‌های مربوط به خوبی و بدی، ارزش و الزام اخلاقی چه میگذرن. خب یک اشاره هم بکنم به سنت اخلاقی موجودمون. در سنت اخلاقی موجود ما میدانید که سه خط اصلی وجود داره. یک خط اصلیه که بزرگتر از همه است، اون خط فلسفی است که از اخلاق یونانی که ترجمه شد به در فرهنگ اسلامی به عربی آمد و ترجمه شد و مسلمان‌ها هم یاد گرفتن، همونو اصل قرار دادن، آوردن و همون ساختار حفظ شد با یه تغییراتی، بالاخره تغییراتی جزئی درش هی میدن، ولی اون ساختار اصلیش حفظ شد. اون ساختار ارسطویی که میگوید ما 4 تا فضیلت اصلی داریم به تناسب 3 تا قوه ما، 3 تا فضیلت درست میشه، یه فضیلت هم میاد بین این 3 تا تعادل برقرار میکنه، اینا رو با هم هماهنگ میکنه. اون 3 تا قوه چی هست؟ قوه عقلانی یه فضیلت مهم داره به اسم مثلا تعقل، قوه شهوانی یه فضیلت مهم داره به اسم عفت، قوه غضبیه هم یه فضیلت مهم داره به اسم شجاعت. پس عقلانیت، عفت، شجاعت. خب بین این ستا هم البته بعضی ها تعبیر به جای عفت تعبیر اعتدال رو دارن. تو کتاب هایی که بخوانید، مثلا کتاب هایی که ترجمه شده از یونان باستان اینا، ببینید اعتدال اومده. اعتدالشون هم مقصودشون همون اعتدال قوه شهوی است، حالا بعضا به عفت ازش تعبیر شده، بعضا عدالت، اعتدال رو گفتن. بعد آمدن گفتن بین این ستا اگر یک تعادلی برقرار شد این میشود عدالت. این 4 تا فضیلت انسان رو فضیلتمند میکنه. انسان باید حتما هر چهارتا رو با هم داشته باشه که فضیلتمند باشه. اگر هر کدومش باشد اما اون دیگری ها نباشند به درد نمیخوره. و این سه فضیلت که اینجا گفتیم یه حد وسطند همشون برای دوتا رذیله. حکمت حد وسط است، یا عقلانیت، تعقل حد وسط است برای دوتا رذیله، یکی جهل، یکی جربزه. عفت حد وسط است برای دو تا رذیله، یکی خمود است، یکی شره است. شجاعت حد وسط برای دو تا رذیله، یکی ترس و جبن است، یکی تهور و بی‌باکی است. پس معیار حد وسط رفتار کردن است، متوسط الحال بودن است. راه اصلاحش هم چیه؟ این است که شما اگر یک رذیلتی بهش ابتلا دارید خودتو به اون طرف اون وریش بزنی. اگه افراطی هستی بری به سمت تفرید تا بعد بیای یواش یواش حد بسد. این هم خلاصه راه حلی که اخلاقیون ما معمولا دادن این رو به تبع سنت ارسطویی. این تو سنت فلسفی. تو سنت های صوفیانه و عرفانی یه جور دیگه پیش آمدن. تو سنت متنگرا یک طور دیگه پیش آمدن، تفاوت هایی دارن، اونا به روایات و آیات توجه کردن، اونا رو آوردن، ولی دیگه نظام سازی توش رخ نداده. سنت روایی ما هم هست، کتاب های اخلاقی داریم که همه با سنت روایی شکل گرفتن. تبیب هایی کردن اونها، مثلا احادیث رو دستبندی کردن و ارائه کردن، کتاب الاشره ساختن مثلا، کتاب عقل جهل ساختن مثلا، و کتاب‌های دیگری که تو سنت روایی داریم. بعد بعضی دیگه اومدن همینا رو خورده توضیح دادن، تفسیر کردن، یا همین سخنرانی‌های مذهبی خیلی وقتا همین اخلاقیات رو ترویج می‌کنن. اینم یه سنت. سنت عرفانی هم که خب اون البته نظام داره، فرق داره با این یکی. اون نظامی دارد که تو نظام خودش مسئله سیر و سلوک و سیر الالله و مراحل سیر الالله و اینها رو میآورند و خیلی تنوع هم داره. مثلا بعضیا 10 مرحله میکنن، هر مرحلهش هم 10 منزل میکنن، در مجموع 100 منزل پدید میان یا 100 میدان تولید میکنن. کتابایی هست که همین 100 میدان ها رو توضیح دادن و با این روش ها بیان کردن. اونجا از یه نقطه آغاز میکنن به یه نقطه شما رو میخوام برسونن. سنت اونها باز توجه به فضایل دارن، ولی این بحث حد وسط و اینا نیست. خیلی بحث علمی و فنی هم درباره تحلیل اینها صورت نمیگیره اینجا توی اون سنت، نه تو سنت روایی نه تو سنت عرفانی. اون مقداری که تحلیل و اینها هست تو سنت فلسفی هست بیشتر، که بیشترم علم اخلاق رو به این میشناسن، به این سنت فلسفی میشناسن. اینم خلاصه موجودیمون. البته یه چیز دیگری هم پدید آمده، اون سنت اجتهادی است که اون خیلی کم رمقه، کم جونه و به نوعی میتونیم بگیم نوپا است. بعضا افرادی آمدن به سنت اجتهادی توی آیات، روایات و با کمک گرفتن از بحث‌های عقلانی مجموعاً یک اجتهاد اخلاقی کردن. کتاب‌های کمی هم توی این زمینه نوشته شدن. حاج آقا مشتبه تهرانی، حاج آقای مظاهری، چند تا کتاب‌های اینجوری هم نگاشته شده. البته خوبه، همین تلاش‌ها تلاش‌های ارزنده‌ای هستند و باید استفاده بشن، ولی خیلی ابتدای کار هستیم هنوز. این هم از این. اما برویم سراغ اون چی که خب خود ما می‌خوایم بگیم در باب نسبت اخلاق اسلامی، واقعا اون چی در اسلام هست با این سنت‌های فلسفی، به خصوص با بحث‌های اخلاق هنجاری که تو فلسفه اخلاق مطرح میشه. این رو هم عرض کنم که بعضی با دیدن این آیه، اون روایت نظر دادن، فوراً اسلام رو منتسب به یکی از این مکاتب کردن. مثلا آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه. خدا میخره، شما بیاد بفروشید، چی بهتون میده؟ بهشت بهتون میده. خدا شما رو دعوت کرده به خرید و فروش، تجارت. تجارت سود و زیان داره دیگه. سودش برای کیست؟ خدا که سود نمیبره، سودش برای شما بندگانه. خدا داره شما رو دعوت میکنه به سمت سود بردن تو یک رفتاری، تو یک اعمالی. آیا میتوانیم گفت که مکتب اسلام با این پایه قرآنی که میتوانیم پیدا کنیم یک مکتب خودگروانه است؟ بعضی ها گفتن بله، خودگرا هست اسلام. اسلام به ما دستور داده، گفته قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون رو حفظ کنید از آتش، به فکر خودتون باشید. مگه دستور نداریم؟ این یعنی خودگروی دیگه. گفته بیا تجارت کنید سود ببرید، این یعنی خودگروی دیگه. سود که جمعی نیست، سود فردیه، هر کسی هم تنهایی محشور میشه، درسته؟ تنهایی محشور میشه. هش انفرادیست، هر کس با اعمال خودش محشور میشه، بعدم با جزا داره، پاداش داره. پاداش و جزا اصلا مسئلهش چیه؟ این همه تلاش میکنیم که در قیامت کتاب اعمالمون کلی پاداش توش نوشته باشه، بعدم ببرندمون بهشت. نه، همش خودگروانه است. این همه روایات داریم که به ما میگن این کارو بکن تا اونجور بشه. ارحم ترحم. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. مردم ببخشن، گذشت کنن. دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ یعنی اگه شما او کارو کردید، اینم نتیجهشه، خدا هم شما رو ببخشه. یعنی برای اینکه خدا شما رو ببخشه، برو تو هم دیگران رو ببخش. اینا همه آیاتی هستن دال بر خودگرایی. خیلی ها اعتقاد دارن اسلام یک مکتب خودگراست. منتها خودگرایی نه به معنای محدودش، به معنای وسیع کلمه، به این معنا که ما منفعت بلند مدت ابدی رو باید در نظر بگیریم، نه منافع مادی دنیوی رو، منافع ابدی. این رو هم عرض کنم، کسانی که رفتارگرا هستن و دنبال منافع هستن، منافع بلند مدت مد نظرشونه، نه منفعت کوتاه مدت. لذا اگر کسی هم تو فرهنگ مثلا غربی مثل هابز اینا میشن خودگرا، هیچ وقت دعوت نمیکنن به اینکه سودجویی دم دستی و پیش پا افتاده و اینها رو انجام بدید و خود محوری بد معنا کنید. خودگرایی رو بد معنا نکنید، به معنای خودخواهی نیست، معنی خودخواهی نیست، بلکه به معنای این است که منافع بلند مدت زندگی تو در نظر بگیرید، یک زندگی شرافتمندانه آبرومندی داشته باشید که در انتهاش منفعت برده باشید، زندگی سعادتمندانه باشد. و سعادتمندانه چطور می شود؟ با یه ویژگی هاییست مثلا که توی اون باید حقوق دیگران رو هم رعایت کرده باشی، نه اینکه حق کشی کنی، باید خیلی چیزای دیگر رو هم رعایت کنی که حد و حدود نگه دارید. پس اون سود طلبی ها، منفعت طلبی های کوتاه مدت مد نظر نیست تو خودگروی. حال اگر کسی معتقد به خدا و قیامت و اینها بود، خودگرویش توسعه پیدا میکنه تا قیامت میره و انتهای کار رو دیگه دنیا نمیگذاره، ابدیت یک زندگی رو در نظر میگیره، میگه بر اساس اون ابدیت من معیار خوبی و بدی رو تنظیم میکنم. خودگراها اگه مسلمون باشن اینجوری فکر میکنن. اومد دیگه ناظر به همه چیشون، ناظر به آخرت میشه و بهشت و دوزخ و این چیزها. بعد میبینیم این همه پاداش ها خداوند به اعمال داره میده، برای همین میاد در اداد ادله خودگراها قرار میده، به خصوص اونجایی که ترغیب میکنه و انگیزش داره. اینو توجه کنید، این رو هم از هم من تفکیک کنم. ببینید یه وقت ما به کاری بها می دهیم به خاطر نتیجه اش، یک وقت به کار به خاطر نتیجه اش بها نمی دیم، به خودش بها دادیم ولی نتیجه خود به خود می آید. در خودگروی قسم اول رو مد نظر دارن، می گوین ارزش کار به خاطر نتیجه اش هست، اونم نتیجه اش برای خودتون. برخلاف اینکه اگر خودگرا نباشید، شما کار رو به خاطر انجام وظیفت انجام داده اید، ولو اینکه بعداً نتایجش هم دنبالش برای شما خواهد آمد. نتیجه به شکل خودکار بیاید هیچ اشکال نداره، مانع وظیفه‌گروی شما نمی‌شود. پس فرق است بین نتیجه‌ای که مقصود شما بوده از اول و اونی که از اول مقصود شما نبوده باشد. در خودگروی باید از اول مقصود واقع شود، اوست که به کار ارزش می‌دهد. به خاطر اون غرض، به خاطر اون هدف این کار ارزشمند واقع شده. نکته دیگر هم اشاره کنم، باز مقصود این نیست که این حرفی که الان زدیم، مقصود این نیست که ما در موقع عمل تازه بخوایم ارزش کار رو معلوم کنیم که ببینم من قصدم چیست. نه، میگیم اون به شکل اصولی، به شکل کلی کاری ارزشمند است که به خاطر نتایج خوبش انجام شود. این کلیت ماجراست. حالا قبل از اینکه من عمل بکنم یا نکنم، حال که من میخوام عمل کنم، توجه دارم به اون نتایج و بر اساس اون نتایج میرم عمل میکنم. به عبارت دیگر با صرف نظر از عمل من و نیت من، ارزش خود کار رو میگیم چه جور حاصل شده. بحثای هستی شناختیشو داریم میگیم، ارزش اون کار به واسطه نتایجش پدید آمده است. خب ما هم ناظر به نتیجه میگیم این ارزش پیدا میکنن، ناظر به نتیجه هستیم، چه برای خودگرایی، چه برای سودگرایی، چه برای اون یکی دیگر گرایی. این یک دست از آیات، روایات هم زیاد داریم. اینقدر به ما گفتن که مثلا اگر میخوای مردم بهت اعتماد کنن فلان کار رو بکن. کسی که خوش حسابه شریک مال مردمه، اینقدر ضرب المثل و اینا هم زیاد بده. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. هر جایی که به نحوی شرطیه پدید میاد، شرطیه پدید میاد، یعنی یک جمله شرطیه اخلاقی پدید میاد، میگه اگر میخوای به فلان جا برسی این کار را بکن، اگر صادق باشی مردم به تو اعتماد میکنن، این همه خودگروانه است. تمام این شرطی ها خودگروانه. اما دیگرگراها، دیگرگراها هم برای خودشون تو اسلام آیات و روایتی پیدا میکنن. ما چقدر آیات و روایت دال بر این داریم که رفتاری که قصد کمک به دیگران انجام شود چقدر ارزش دارد، با صرف نظر از اینکه منفعتی برای خودمون داشته باشد یا نداشته باشد. این رو داریم، اون آیات مربوط به ایثار اهل بیت خیلی نمونه بارزی هستن. البته اون دو جور میشه تفسیرش کرد، هم تفسیر وظیفه گروانه میتونه پیدا کنه، هم تفسیر دیگر گروانه میتونه پیدا کنه. حالا ما الان با تفسیر دیگر گروانش کار داریم. میفرماد اونا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، با وجودی که خودشون نیاز داشتن، حب بهش داشتن، یعنی میل بهش داشتن، احتیاج داشتن، بخشیدن به دیگران، یعنی ایثار کردن. بعدم گفتن که ما از شما هیچی نمیخوایم، پاداش هم نمیخوایم، عوضش هم نمیخوایم. لا نرید منکم انما نطعمکم لوجه الله، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این یک به اصطلاح رایحه قوی دیگرگروانه داره. یا این همه روایتی که گفتن اگر خدمت به دیگران کنید، از راحت خودتون بزنید برای دیگری، یا ایثار کنید، اینقدر ارزش داره، یا احسان به دیگران کنید، اینقدر ارزش داره. البته این رو هم بگم، صرف این که چیزی رو گفتن احسان به دیگری ارزش دارد به معنای دیگرگروی نیست. یک قیودی داره، یک شرایطی داره دیگرگروی. یکی از شرایطش این است که میبایست خود اون کار ارزشمند بشود به خاطر اون فرد دیگر. دومیش این است که شما برای خودت هیچ غرضی نداشته باشی، هیچ غرضی. این شرطش دومش خیلی مهمه. هیچ فایده، نه اینکه فایده نداشته باشه برای شما، عملا ممکنه فایده داشته باشه ولی جزء اغراض شما نبوده باشه، شما انتظارشو نداشته باشید. خب و اینکه اون کار خب فی حد نفسه هم کار خوبی باشه برای دیگران، این دو سه تا شرطو داره. وقتی اینا جمع شد میشود دیگر گروان. یا کسانی مثلا به بعضی آیات و روایات استناد میکنن که چون خدا دستور داده این کارو بکنیم ارزش پیدا میکنه یا الزام میشود، مثل فرض کنید دستور ذبح ابراهیم نسبت به فرزندش، خدا بهش دستور داد ذبح کن، اینو میگن یک امر الهی است، یک الزام الهی است، ما بر اساس اینکه یک الزام آمده یک وظیفه ایجاد شده میگیم دیگه باید عمل کنیم، الزامی شده کار، تکلیف درست شد، به صرف تکلیف شدن ما باید عمل کنیم و کاری هم نداشته باشیم چه نتیجه در پی داشته باشیم، میخواد نتیجهش خوب باشه یا بد باشه ما کاری نداریم. ابراهیم هم که عمل کرد، چرا عمل کرد؟ چون که تکلیف شده بود، میخواد نتیجهش بریدن گلوی او باشد، میخواد نباشه. موارد دیگر، دستوراتی که داده شده، پیامبران کارهای عجیب غریبی رو گاهی خواستن از پیروانشون و اونا میبایست انجام بدن، نتیجهش هم ممکنه نتیجه مطلوبی به اون معنایی که ما انتظار داریم نبوده باشه. مثلا برای پاکسازی شرکشون گفتن که فقتلوا انفسکم، وقتی حضرت موسی رفت و برگشت دید اینا مشرک شدن، برای مجازاتشون کفارهشون این شد که با شمشیر بیافتن به جون هم، صبح تا عصر هم دیگر رو بکشن، انقدر بکشن تا این قوم پاک بشه. این نتیجه گروانه حتما تفسیر نمیشه، این کار اخلاقی خوبی است اما کاملا رایحه وظیفه گروانه داره، ما کار نداریم با اینکه نتیجهش خوبه یا نه، عده کشته بشن یا نشن. از این گونه دستورات تو اسلام هست، تو اقوام پیش از اسلام مسلمان ها هم بوده، کم نبوده. داستان خضر و موسی هم باز میتونه از همین قبیل به حساب بیاد. او میگه انما فعلته، چی؟ ما فعلته من امری، یا چی؟ اینا میگه از جانب خدا بوده، من از پیش خودم این کار نکردم. خب یا آیات و روایاتی که دال بر سودگروی است، یعنی این کاری خوب است که خیر شما به همه برسه. احب الناس الالله من نفع ایالالله، هر کس بیشترین منفعت رو برای مردم داشته باشه ایالالله، یعنی همین مردم، این محبوب تر نزد خداوند. خیلی ملاکو داره بیان میکنه دیگه، خیلی قوی هم بیان میکنه که دیگرگروی اینجا قبوله، درسته. ببخشید سودگروی، نه دیگرگروی، سودگروی اینجا درسته، یعنی به فکر همه باشید. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، باید به فکر همه مسلمونا باشید. این دلالت بر چی داره؟ بر این که معیار خوبی، کار خوب این است که به فکر همه باشید. بله، من این رو همینجا تذکر بدم، کسانی که به اینا تمسک میکنن انحصار از خیلیاشون فهمیده نمیشه ها، مگر بعضی هاش، اکثر اینا انحصار فهمیده نمیشه، ولی خب برداشت هایی که یه عده‌ای کردن من انحصاری فهمیدن اونها رو، که برداشت های نامناسبی هست. مثلا بعضی ها کتاب هم نوشتن و صریحا گفتن اسلام دیگرگرا نیست، خودگرا هست، صراحتا گفتن خودگرا. من با یکی از بزرگان صحبت میکردم، این بزرگوار خدا رحمتشون کنه میگفت بعد از که من تشریح کردم همین مکتب ها رو براش، گفت خب معلومه که این خودگرا هستیم، ما با هممون خودگرا باید باشیم. گفتیم حتی مثل امیرالمؤمنین رو شما میگید خودگرا؟ میگفت بله، اصلا معقول نیست کسی برای غیر خودش کار کنه، حتما اونم برای خودش کار میکنه، اون تو برای خود طولانی مدت مثلا نزد خدا و بهشت و این چیزها، نه کوتاه مدت. فضیلتگراها چی میگن؟ چند تا شاهدم برای فضیلتگراها بیاریم. در اونجا میگه که نیت المؤمن خیرون من عمله، نیت اصله، او بهتره. دیگه چی؟ اونجا میفرماد الا من اتى الله بقلب سلیم. اونی که مهمه و نجات بخشه اینه که شما با قلب سالم، با روح سالم در قیامت بیایید. اونه که شما رو نجات میده، ما بقیش به درد نمیخوره. اینا نشون میده که اونی که مهمه باطنه و این فضیلت گرایی نیست. خب این هم برداشت های پراکنده ای از آیات به نفع هر یک از این مکاتب پنجگانه. خب حال چه کنیم با اینها؟ کدومش درسته؟ چجور جمعشون کنیم اینا رو با هم؟ آیا راه جمعی داره یا نداره؟ ما بیشتر اون چه که دیدیم در بین علما، بیشتر یکی از این دوتا رو گفتن، یا گفتن اسلام وظیفه گراست یا گفتن اسلام خودگراست. وظیفه گراها به این استناد میکنن که خب ما مأمور به تکلیفیم، مأمور به نتیجه نیستیم، این همه دستورات اسلامی هست، گفتن این کار رو بکن ما هم انجام میدیم چون خدا گفته انجام میدیم. خوبیش هم به دلیل این است که خدا گفته است. این یه جور وظیفه گرایی افراطی میشه. وظیفه گرایی هم خودش انواعی پیدا میکنه، بعضیش عقلیست بعضیش شرعیه. وظیفه گرایی شرعی یا دینی یا الهیاتیست که از توش اشعریگری هم در میآید. اشاعره از اون وظیفه گراهای ناب افراطی به حساب میآیند. در فرهنگ مسیحی هم عین همین اشاعره ما وجود داشته است. و البته وظیفه گرایی الهیاتی، نظریه امر الهی که نظریه معروفی است، از قدیم مورد بحث بوده است تا به امروز. یه اشاره به قدیم ترین هاش بکنم، یه اشاره به جدید ترین هاش میکنم. قدیم ترین بحثی که توی وظیفه گرایی الهیاتی مطرح شده در کتاب جمهوری افلاطون هست. یک مکالمه است بین افلاطون، بین سقراط و شاگردش اوسیفرون. اسمش مسئله اوسیفرونه. اوسیفرون میگه این کارا به این دلیل خوب میشن چون خدا بهشون امر کرده. چون خدا امر کرده این خوبه. خب اون وقت سقراط با سوال اون رو مجاب میکنه که این حرفت درست نیست، رد میکنه حرفش رو با سوال کردن و رسوندنش به اصل مطلب. میگه خدا حالا چرا به اون کار امر کرده؟ چون خوب بوده خدا بهش امر کرده یا چون خدا بهش امر کرده خوب شده؟ اون فکری میکنه میگه نه خب اگه بخواد اون ور رو بگه یه مشکل داره، اگه بخواد این ور رو بگه یه مشکل دیگه پدید میاد. آخر سر میپذیره که چون خدا، این چون خوب بوده خدا بهش امر کرده. اگر اینو نمیگفت، میگفت که نه چون خدا بهش امر کرده خوب شده، وقت نتیجه میشه که خدا به یه چیزای امر میکنه که خوب نیستن، تازه پس از امر خدا خوب شده. و پذیرفت که نه، قبل از این که خدا بهش امر کنه این خوب بوده، بعد خدا بهش امر کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا به عدل امر میکنه، یعنی اول عدل، خدا بعد بهش امر میکنه. امری که میکند به چیزی است که عادل عادلانه باشد، یا به چیزی است که احسان توش باشد. درسته؟ یعنی قبل از این که خدا امر کنه احسان معنا داره، قبل از این که خدا امر کنه عدالت معنا داره، خوبی عدالت معلومه، خدا به اونا امر میکنه. اوسیفرون اینجوری مجاب میشه. جدیدترین هاشون هم رابرت مری هیو آدامز هست. مری هیو آدامز معروفه، بعضی از مقالاتش هم در مجلات فارسی زبان ما چاپ شده است. کیهان اندیشه چند سال گذشته منتشر میشد، همین مقالات ایشون رو چاپ کرده، بعضی از مقالات ایشون رو چاپ کرده. او آمده است یک روایت نسبتاً تعدیل شده ای از امر الهی ارائه کرده. اگه خواستید مطالعه کنید به اون هم میتونید مراجعه کنید. این مجموعه دیدگاه هایی است که وجود داشته، نگاه اسلامی هم بعضاً بهش انداخته شده، بعضیا تطبیق دادن و گفتن اسلام وظیفه گراست، بعضی دیگه گفتن اسلام خودگراست. راجع به سودگروی و اینها هم در اسلام بحث هست که آیا میشود گفت یا نمیشود گفت. طرفداری نداره که بخوان کلن اسلام رو منحصر در سودگروی کنن. این طرفدار آنچنانی نداره. این تا اینجای بحث. اگه سوالی هست نسبت به این قسمت بفرمایید که من وارد بحث بعدی میخوام باشم. اگه سوالی ابهامی نیست وارد میشیم به بحث بعد. اینجور بوده؟ اینا از کجا میگید شما؟ کجاش گفته فقط مرتدین رو بکشن؟ گفتن خودتون رو بکشید. بعضی ها زنده میموندن، بعضی ها میمردن. نه شخصی، نه بیافتید جان همدیگه، همدیگه رو بکشید. باشه، به جرم ارتداد، ولی همه کشته نشدن. همه کشته نشدن. یه عده اون تایی زنده موندن. این یک جور پاکسازی جمعی بود. بله، این منتها نه این ارتدادی ما که میگوییم که هر کسی که مرتد شد خودش باید اعدام بشه مثلا. این اون نیست. یه شکل دیگری از مجازاته. ولی بالاخره خداوند اینجور دستور داد. یک پاکسازی جمعی کرد. من حالا ببینید مطمئنن خداوند دستوراتش حق است. ولی حق قبل از دستور خداست یا پس از دستور خدا؟
قبل از دستور.
خب این از کجا میگید؟
همین دیگه، روی همین اعلام
وردی که داستان اوسیفرون. اون میشه یه بحث تفسیر عقلانی از این قصه. خب خیلی ها این تفسیر عقلانی رو ندارن.
حلال حرام خدا از اول حلال حرام بوده، یعنی اون دستوری هم آورده برای ارتداد.
البته اینجور نیست، مطلق نیست. حلال و حرام از ازل حلال و حرام نبوده. همشون لااقل اینطوری نیستن. بعضی از حرام ها چیزایی بوده که به واسطه افعال مردم بعدن حرام شده. مثلا در اونجا داریم که خدا همه چیو بر بنی اسرائیل حلال کرد الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. باشه، بعد خدا تایید کرد همون دیگه حرام شد برشون. اینجوری هم داریم. یعنی اینجوری نیست که همه چیز ازلی بوده باشه. یک مثلا جهان بسته‌ای داریم که خدا هیچ چیزو دیگه دست نمیتونه بزنه. از ازل اینجور بوده باشه. نه اینطور نیست. یه مقدار انعطاف جهان بیش از این هاست که ما فکر می‌کنیم. ولی بالاخره بله، شما به این بیان بفرمایید، بگید که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامریه هستن. واقعیت احکام رو ما که نمی‌خوایم انکار کنیم. پس تفسیری باید بکنیم که با این سازگار باشه. اینو بگید بهتر. خب همین هم یه عده‌ای قبول نمی کنن به این صورت. یه جور تفسیر می کنن که تفسیر ظاهرگرایانه از آیات قرآن در میاد و از توش همون وظیفه گروی الهیاتی در میاد. میگن ما خودمون عقلمون تشخیص نمیده، نمیفهمیم، ما باید تابع شریعت باشیم. خدا چون امر کرده ما اینجور میگیم. همین. حالا عبره به خوبی میکنه، ممکنه بگم، ممکنه هم هست این مقدارم نگم. اشعاره نه، ایشون میخواد غیر اشعریش کنه، ایشون میخواد شیعیش کنه، مسلمونش میخواد بکنه. میخواد بگه که میشود این آیه رو تفسیر کرد به گونه ای که شیعی بفهمش. خب بله که میشه، مسلم ما همه آیات قرآن رو به نحوی تفسیر میکنیم که اشعریگری از توش در نیاد. این که روشنه، تفسیر درست هم داره. خب من تعمدن اونجوری گفتم که با تفکر چی تفسیرش رو گفته باشم؟ با تفکر وظیفه‌گرای الهیاتی دارم میگم، تفسیر اونها رو دارم میگم. یه عده‌ای با تنسک به اونها چنان تفسیر کردن. خب همه اینهایی که گفتم، تمام این وقایعی که گفتم، مثل بحث واقعه ابراهیم، مثل واقعه خضر، اینها همه تفسیر عقلانی دارن. خود ما این رو تفسیر میکنیم و بیان میکنیم و توضیحات مفصل هم براش میدیم که این عقلانی فهمیده میشه. عقلانی به چه معنا؟ به معنای اینکه کاملا بر پایه موازینی هستن که اگر امر الهی هم نبود میشد این رو فهمید. عقل این رو تایید میکنه که اینطور باشه. مثلا یه نمونهشو براتون میگم، یک نمونهشو در ماجرای ذبح ابراهیم نسبت به اسماعیل، این چه اتفاقی افتاد که میگن غیر عقلانی است؟ کشتنه دیگه، میگن کشتنه، یک فرد بیگناه واقع شده. بله؟ غیر اخلاقی است. آره، غیر عقلانی هم هست دیگه، عقل اخلاقی این رو نمیپذیره. بله، میگن ضد اخلاقه، اصلا صراحتا میگن این ضد اخلاقه. بله، اخلاق اجازه نمیده قتل نفس بیگناه. اینجا به صراحت خدا دستور داده به قتل نفس بیگناه. این با اون تضاد داره، ضد اخلاق شد. خدا دستور داد یا نه؟ تمام شد. این دستور غیر اخلاقی بود یا نه؟ دستور غیر اخلاقی بود یا نه؟ طبق نظر این برداشته اولیه رو دارم میگم، غیر اخلاقیه دیگه. کسی نباید دستور غیر اخلاقی بده، ولی اینکه نمیخواد اجرا بشه، ولی خود دستور غیر اخلاقی است طبق این برداشت اولیه. اما من میگم همین برداشت هم غلطه و میگم همین دستور هم اخلاقی است. من عرضم اینه، نه با تفسیر اشعری، با تفسیر عدلیه. چطور؟ اینو توضیح میدم. ببینید، تمام اون کسانی که تفسیر کردن چون امر غیر واقعی است پس اشکال نداره، به بیراه رفتن. علمای ما خیلی تو علم اصول اینو بحث کردن و به عنوان امر غیر واقعی گرفتن دیگه، ولی همش بیراه است و حل نمیکنه مسئله رو. چرا حل نمیکنه؟ به خاطر اینکه وقتی شما میگید این امر واقعی نیست، معناش این است که خداوند با یه امر غیر واقعی داره طرف رو به بیراهه میکشونه، به کاری وادار میکنه که غیر اخلاقیه واقعا، که اگه عمل میشد خیلی ضد اخلاق بود. سوال اینجاست، چرا ابراهیم این امر غیر اخلاقی غیر واقعی رو اطاعت کرد؟ این سوال کی جواب داده؟ او حق اطاعت نداشت اگر غیر اخلاقی بود. اگرم میدونست که واقعی نیست، پس دیگه هیچی، باز چرا عمل کرد؟ عملش بیفایده است اون وقت. اون امتحان دیگه امتحان نبود اگه میدونست. پس اون نباید بدونه که این امر امتحانیست، باید فکر کنه که واقعیست. اون وقت آیا ابراهیم اون پیغمبر معصوم خدا اجازه داره که یه امر غیر اخلاقی رو عمل کند؟ اجازه نداره. کی بهش اجازه داده؟ باید تعویل میکرد اون رو. چطور شما وقتی میگید ید الله مغلوله بل غلت ایدیهم بل ید الله مبسوطتان بل لعنو به مغالو بل یداهم مبسوطتان ینفق و کیف یشا، چرا ید رو اینجا تفسیر دیگری میکنید؟ میگید اینجا تعویلش میکنیم، چون میگید با قواعد عقلی ما سازگار نیست. اون تو عقل نظریه تفسیر میکنید، میگید خدا دست نداره، اینجا منظور قدرته. درست شد؟ تو اونجا هم باید ابراهیم همین کارو میکرد. ابراهیم باید این رو تعویل میکرد. کشتن واقعی نباید میفهمید، چون کشتن واقعی بیگناه اگر ممنوعه فلواقع، برای ابراهیم هم جایز نیست. خدا هم به امر ظالمانه امر نمی کنه، به چیز ظالم، به کار ظالمانه امر نمی کنه. پس باید تعویل میکرد رو. چرا تعویل نکرد؟ پس دیدید تمام کسانی که تو اکثر تفاسیر ما این اومده دیگه، گفتن که این امر امتحانی است. توی اصول هم فراوان این رو خوانده که میگن امتحانیه، ولی حل نمیکنه مسئله رو. این اشکال داره. من میگم این امر واقعی واقعی است و کاملا هم اخلاقی است، کاملا هم عقلانی است. هم امر کردنش، هم اطاعت کردنش، هر دو اخلاقی و با تفسیر عدلیه سازگاره، نه اشعری. نه چون خدا به ظلم امر کرده پس ظلم خوب شده، نه، به این معنا نمیگیم. یکی دو دقیقه دیگه من این بحث رو تموم میکنم. نه چون خدا به هر چی دلش خواست ام کنه میشود، نه به این معنا، نه به این معنا که خداوند اولا مالک و رقابه، خدا مالک جانهاست، خدا جانها رو میستاند، هر روزم داره میستانه، این کار همه روزشه، کار تازه ای نیست. مگه هر روز این همه آدم نمی کشه؟ چه مستقیم چه به دست ملائکه. الله یتوفل انفسه حین موتها بلدتی لم تموت فی منامها، خودش به خودش نسبت داده، من دارم می کشمتون، توفی انفس میکنم. حالا ابزارهاش مختلفه، یک با بیماری می کشه، یک با سیل می کشه، یک با جنگ فرد ظالم نسبت به مظلوم می کشه، یه وقتم با دستور مستقیم میگه تو رو ذبح کن اینجا. اشکالی داره؟ خدا حق داره بکشه آدم ها رو، یعنی حق نداره؟ این اول بگید به من، حق داره، ابزارش هم فرق نمی کنه. حق تشریعی داره، حالا اونو میگیم، اونم میگم. نه شما میخواید بگید یه شریعتی داریم، آره حالا اجازه، یه شریعتی داریم که تو این شریعت اجازه نداده که کسی بیگناه رو بکشه، بله این شریعت هست، ولی کی این شریعت رو جعل کرده، قرار داده، خودش قرار داده که اینطور باشه دیگه، بله همینه. ولی اینجور نیست که مصلحت این باشد حتما آدم ها زنده بمانند همیشه، بعضی ها تو کودکی کشته میشن به هر سببی، بیگناه، با سیلی، با چیزی، با حادثه‌ای. پس میشود، صبر کنید، صبر کنید، یکی یکی بریم جلو. من حادثه کشتن رو میگم، کشتن که اشکال نداره، خلاف مسائل و مفاسدم نیست، دست خدا هم هست، فقط تنها یک چیز میمونه، این که این امر کردنش آیا مصلحت تو امرش هست یا نیست، غیر از اصل واقعه. امرش چیزیست که بی سابقه است در شریعت. شما میخوای این رو بگی که چنین امری در شریعت سابقه نداره، نه خدا امر کرده نه اجازه داده ماها همچین امری رو به هم دیگه بکنیم یا بخوایم طبق این مثلا دستور عمل کنیم. یه جا استثناء هم امر کرده، استثناءه بله، یعنی تو شریعت چنین امری استثنائیست، فقط یه بارم واقع شده. ولی آیا خدا نمیتونه تو شریعتش یه امر استثنایی بکنه؟ میتونه. این که بگید مصلحت و مفسد واقعی توی فعل باید لحاظ کنه، تو فعله که مصلحت میتونه باشه، چه عیبی داره؟
ارزمون اینه اون فعل به لحاظ تشریعی مفسده داره.
به لحاظ تشریعی یعنی چی مفسده داره؟
موت غیر از قتل است. موت بله یه چیزیه که واقعی،
قتل هم مطلق مفسده داره،
قتل نفس بیگناه مفسده داره مطلقا.
مطلقه؟ نه، خدا خودش داره دائم مرتکب میشه،
الا اینکه مزاحمی داشته باشه.
نه خدا خودش دائم داره افراد بیگناه میکشه، کجاش مفسده داره؟
این غیر از قتل، قتل انسان، انسان دیگر
فقط میگه چون ابزارش شده انسان، اینجا این مفسده داره. میگیم نه اینم مفسده مطلق نداره، خدا اینجا اجازه داده تو بکش، دیگه مفسده نداره. مثال دیگه هم داره، مثال ها کم نیستن. تو جنگ ها مگه خدا اجازه نداده هم دیگه رو بکشی؟ تو دفاع میتونی طرف رو بکشی، از این بالاتر برن، اجازه داده فرد بیگناه رو هم بکشید وقتی تترس شده باشد، قبول تترس شده دیگه. پس میشود یه مصلحت، صبر کنید، میشود یه مصلحت دیگری باشه موجب بشود که یه چیزی که قبلا ممنوع حالا مجاز بشه. پس میشه، تو داستان ابراهیم هم هست.
استاد اصلا نوبت به جون میرسه،
صبر کنه اینو بگم، تو داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل هم هست، یه مصلحت دیگری آمد گفت و اجازه، یعنی موجب شد که خدای متعال به خاطر اون مصلحت دیگه این رو بگوید انجام بده، و مصلحت در این بود که ابراهیم بیاد اطاعت کنه، مصلحت در این بود که ابراهیم دل بکنه، مصلحت در این بود که اسماعیل تسلیم شود. فلما اسلما، این خیلی بزرگه، تسلیم به این بزرگی رخ داده، این بزرگترین مصلحت.
بازم با اون همین فرمانده واقعی و امتحانی
نه واقعی است، نه خیر واقعی است، مصلحتش تو امتحانه، ولی امر به یک امر واقعی بود، یعنی برو اقدام کن بزن هر کاری میخوای بکن. خب نیاز نبود دیگه، چون از تسلیم واقع شد. نه باشه امتحان، نگاه کنید امتحان هست، ما امتحان رو نفع نمی کنیم، ولی میگم امتحان به تنهایی پاسخگوی قصه نیست. اگر بگید این امر امتحانیه، جواب مسئله رو ما رو نمیده، حل نمی کنه مشکل رو. ابراهیم اجازه پیدا نمی کنه این کار رو انجام بده تا وقتی که امر واقعی بتواند باشد. ما میگیم میتواند امر واقعی باشد برای امتحان ابراهیم، و این امر میتوانست حتی واقع هم بشود، اگه واقع هم میشد اشکال نداشت. این نتیجه اون حرفیست که عرض کردم، امر واقعی یعنی این که بتونه واقع هم بشه. اگر ذبح هم حقیقتا واقع میشد و اسماعیل شهید میشد اشکال نداشت، اخلاقا هیچ عیبی نداره، چون جزء اختیارات الهی است. مصلحت هم تو اون کار بوده. چه مصلحتی؟ مصلحت تسلیم، بندگی، در راه بندگی خدا کشته شده، شهید شده. اون بنی اسرائیل داستانش خیلی ساده تره، اون کفاره است، کفاره گناهشون، اون ساده تره. مرتد شده بودن، این بیگناهه، این سخته، سخت‌ترینش ابراهیم و اسماعیله. آقا مدل قصاص، ببینید مدل مجازات خدا تعیین میکنه، مهم نیست اصلا، این خیلی ساده است مسئلهش. مدل های مجازاتی متنوعی میتونسته باشه، در اقوام پیشین شکل های مختلفی بوده که الان ما نداریم اونا رو، این که عیبی نداره، این که خیلی ساده است قصهش. سخت‌ترین قسمتی که اجازه بده، سخت‌ترین قسمتی که خیلی علما توش مونده بودن توی مسئله حلش در بحث اخلاق و دین، قصه حضرت اسماعیل و ابراهیم.
اینجا رو هم فهمیدیم اخلاقیه و
هم اخلاقی است، هم شرعی است، هم به لحاظ عقلی میتونیم ازش دفاع کنیم، هم این که این امر واقعی است و ابراهیم هم اطاعت کردنش و اسماعیل هم تسلیم شدنش، هر دو اخلاقی است، واقعی و اخلاقی است. ببین اگر این امر میخواست فقط امتحانی باشه، نه واقعی، نه تسلیم شدن اسماعیل اخلاقا درست بود، نه اقدام کردن ابراهیم اخلاقا درست بود، حل نمی کرد به هر حال. پس این چون جزء اختیارات الهی بوده هیچ اشکالی نداره، این واقعیتش، امرش هم توش یک مصلحتی هست، مصلحت تسلیم. خدا این امر رو، این تسلیم به این بزرگی رو، تسلیم دیگه میگن قهرمان توحید بی خود نیست، بالاترین قهرمانی در توحید این است که انسان یه همچین تسلیمی رو انجام بده در جایی که جان در کار است، تسلیم به مرگ بشه، هم خودش یا کندن تعلقات از فرزندش. همه جا همه وقت تسلیم بشید، نه موقع مرگ راحته، ولی موقعی دیگه سخت داره، موقعی که میخوایم از پول بگذریم سخت داره، از مال گذشتن، از پول گذشتن سخت‌تره تا از جان گذشتن.
ببخشید ما خود ظلم رو اگر تعریف کنیم، اون قصه هم نگاه کنیم، اونجا حضرت اسماعیل خودش که راضی هست و هر دوتاش موحده، چه رفتی به ظلم دارد؟ اصلا وارد به بحث ظلم نمی‌شود که.
ظلم این است که به ناحق کسی را بکشد، به ناحق. این که از اول میگیم چون حق است، دستور خدا است،
صفتش قبول میکنه که حق،
نه چون او راضی است،
نه صفتش قبول میشه حق موحده. نخواه
نگاه کنید، شما اختیار جان خودت رو نداری، نمیتونی راضی بشی همینطوری بدون اذن الهی، راضی بشی یکی بیاد تو رو بکشه.
هم الهی سازه میدن، دستور هم میدهد که بکش.
چی؟
شما گفتید که بدون اذن الهی نمیشود.
ببینید
درست
میگم، رضایت به مرگ و یا کشته شدن یا کشتن دست ماها نیست،
در
اختیارش دست کیه؟
خداوند.
تمام، خدا اینجا امر کرده و اختیار داده است، هم اذن داد،
همون بحث ظلم اصلا کلا خارجی، یعنی نمیشه.
چرا خارجی؟ کلا
صفتش قبول میکنن قضیه را، چطور مثلا وارد بد کنیم به ظلم؟
چون خودش قبول میکنه ظلم نیست.
صفت اول که صفتش قبول میکنه،
من دارم همینو میگم، با قبول او ظلم برطرف نمیشه اگر میخواست ظلم باشه. شما حق نداشتی درباره جان خودت تصمیم بگیری که راضی بشی یا نشی. شما چه کاری در جبه جان خودت؟
از طرف خدا
رضایت شما شرط نیست. اونی که این رو حلال میکنه چیه؟ نه رضایت شما، اذن الهی است.
همون میگم از ظلم
نگید. شما دو چیز دی میگی، نه همین نگید، همین رو میگم. اذن الهی این رو حلال کرده و عادلانه کرده، اما رضایت اونها موجب شده اونها بندگیشون ایجاد بشه، تحقق پیدا کنه، نه اصل کار رو جایز بکند. اشتباه نکنید، این دو تا مطلب. متوجه نشدم چی گفتید؟ اشاعره؟ اشاعره نه، امر و نهی حسن و قبح نساخت، امر و نهی اذن ساخت، اذن در عمل ساخت، نه حسن و قبح. تفاوتش در اینه. اشاعره میگن پس از امر الهی به یک امری که ظلم است، اون ظلم تبدیل به عدل میشود. ما این رو قبول نداریم، میگوییم امر الهی در اینجا اذن در عمل داده است و خودش هم عین عدل است. چرا عین عدل است؟ چون حق خداوند، گرفتن جان حق خداوند است، روشش رو هم خودش میتونه تعیین کنه. وقتی که صاحب حق انجامش بده، برمیگرده به صاحب حق. حق چه کسی است این قتل انجام بدهد؟ حق خداوند. با چه روشی؟ باز دست خداوند. این حق باشه، حق چون مالکیت داره. دارم میگم معیارش، اولش گفتم دیگه، چون اون مالک و رقابه، اون معیارش.
اگر مالک و رقاب باشه مطلق بگیم که خب هر کاری میتونه بکنه.
نه نگفتیم هر نگفتیم هر کاری میتواند بکنه، گفتیم مالک و رقاب است، میتواند جانها را هر وقت میخواهد بستاند. نگفتم هر کاری میخواهد بکنه. این دوتا بحثه.
موجه این که در این زمان در این ابزار با این ابزار به این وسیله به این نحو این جان رو بستاند،
مسائلی که خودش میتونه تعیین بکنه یا حتی ایجاد کنه، با تشریعش ایجاد کنه. مصلحت پس از تشریع گاهی ایجاد میشه. اینجوری نیست که مصلحت همیشه از قبل وجود داشته. چه مصلحتی ایجاد میشه؟ مصلحت اطاعت از امر الهی، اینم ایجاد شده، لذا این مصلحت هم تحصیل میشه به توسط ابراهیم و اسماعیل.
مالک الرقاب
چه محدودیتی داره؟ یکیش این است که به اون رقاب ظلم نباید بکنه، این محدودیتشه. چرا معنا داره؟ توضیح میدم چرا. توضیح میدم معنا داره. مالک الرقاب حق نداره رنج بیهوده به اون کسی که مملوکش هست بده. حق نداره. نه، رنج بیهوده ظلم است، خودش ظلمه. عرض کردم دیگه، نه ما قبول نداریم. او ببینید، موجودی که رنج میکشد فرق داره با موجودی که رنج نمیکشد. اگر خدا چیزی رو خلق کرد بعد بی جهت بدون حکمت بیاد به او رنج بده، احساس درد بده، ما میگیم این ظلم است. اینجور برداشت میکنیم دیگه، میگیم چرا بی جهت؟ کار غیر اخلاقی، ظلمه دیگه. کار بی چی؟ مالک الرقاب که هست، در این که تردید نداریم، ولی ظلم نباید بکنه به همون رقابی که مالکش هست، نباید ظلم کنه. چنان که اگر ما مالک مملوکاتی بودیم حق نداشتیم به اونا ظلم کنیم، رنج بیهوده به اونها بدهیم. بله رنج میتونه باشه، ولی رو حساب کتاب، اونم باید مصالح و مفاسدش لحاظ بشه، باید با مصلحت باشه. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جانم